اسلیو با بی‌دقتی شروع به راه رفتن در اتاق کرد. خیلی بی‌دقت. اخم کرده بود. توجه زیادی به من نمی‌کرد. این مسئله من رو به فکر فرو برد. از پنجره نگاه سریع به بیرون انداختم. اما از بالای حصار هیچ چیز جز سقف اتومبیل او مشخص نبود. اسلیو تنگ شکم گنده و دو لیوان باریک بنفش رنگ را روی میز پیدا کرد. یکی از لیوانها را بو کرد. با انزجار چین و چروکی به لبهای نازکش داد. خشک و بیروح گفت:
عوضی نکبت.
بعد به کتابهای روی میز نگاه کرد. یکی دوتا از آنها را لمس کرد و به پشت میز رفت. اکنون مقابل آن وسیله دست چوبی بود. به آن خیره شد. سپس چشمهایش به سمت کف اتاق منحرف شد. به سمت قالیچه نازکی که روی محلی که قبلاً جسد استینر در آنجا بود انداخته شده بود. اسلیو با پایش قالیچه را تکان داد و در حالی که عصبی و هیجان زده شده بود به سمت پایین خیره شد. عکس العمل خوبی بود یا اینکه اسلیو شامه‌ای داشت که من میتوانستم در کارم از آن استفاده نمایم. هنوز مطمئن نبودم که کدام یک، اما در آن لحظه به این موضوع بسیار میاندیشیدم. او روی یک زانو خم شد و به آرامی به کف اتاق نزدیک شد. میز تا حدودی او را از دید من پنهان ساخته بود. اسلحه ای را زیر بازویم درآوردم و دو دستم را پشت بدنم قرار دادم و به دیوار تکیه کردم. فریاد سریع و تیزی حاکی از تعجب برخاست. سپس اسلیو به سرعت روی پاهایش بلند شد. بازویش به سرعت حرکت کرد و یک اسلحه لاجر بلند و مشکی متبهرانه در دستش جای گرفت. من تکان نخوردم. اسلیو لاجر را میان انگشت‌های بلند رنگ پریدش نگاه داشت. اسلحه را نه به سمت من نشانه گرفته بود، نه به سمت چیز دیگری. به آرامی و با ترس گفت:
خون! خون!
چشم‌های دقیق و عمیقش اکنون سیاه و ناخوشایند بود.
اونجا کف اتاق خونیه، زیر قالیچه، خون زیاد.
پوزخندی به او زدم و گفتم: من متوجه اون شدم. خون کهنه است، خون خوش شده. به سمت صندلی سیاه پشت میز استینر سر خورد. اسلحه لاجر را نزدیک گوشی تلفن گذاشت و گوشی را با دست به سمت خودش کشید. اخمی به تلفن، سپس اخمی به من کرد. بعد گفت:
فکر میکنم که ما قانونی داریم.
منم موافقم. چشمای اسلیو باریک و به سختی کهربای سیاه رنگ بود. دوست نداشت که با او موافقت کنم. نقابی که ظاهرش را پوشانده بود از میان برداشته شده بود و یک پسر سختگیر خوشلباس با یک لاجر بر جای مانده بود. طوری به آن نگاه میکرد که گویی میتواند از آن استفاده کند. با غرغر گفت:
فقط این که تو کی هستی؟
یه شایعات. اسم مهم نیست. دختر موکل منه. استینر با کثافت کاری و تهدید و باجگیری از اون سواری می گرفته. ما اومدیم که باش صحبت کنیم، اما اینجا نبود.
فقط همین طوری درو باز کردی و وارد شدی، آره؟
درسته. خب که چی؟ آقای اسلیو، فکر میکنی که ما به استینر تیراندازی کردیم؟
به آرامی و ظرافت لبخندی زد، اما هیچ نگفت. به او گفتم:
یا اینکه شما فکر میکنید استینر به کسی شلیک کرده و بعد فرار کرده؟
استینر به کسی شلیک نکرد. استینر دل و جرأت کشتن یک گربه بیمار رو هم نداشت.
شما کسی رو اینجا نمیبینید. میبینید؟ شاید استینر برای شام مرغ داشته و علاقه من بوده که مرغ رو تو اتاق نشیمن سر ببره.
من به دام نمیافتم آقا. من به دام بازی و نقشه تو نمیافتم.
دوباره پوزخند زدم.
برو و دوستات تو مرکز شهر تماس بگیر. فقط میدونم که از عکس العمل اونا خوشت نمیاد.
بدون هیچ حرکتی به حرفم فکر کرد. با دندانهایش لبهایش را گاز گرفت. در نهایت با صدای محتاط پرسید:
چرا که نه؟
من شما رو میشناسم آقای اسلیو. شما صاحب کلوپ علاءالدین تو خیابون پالاسایدس هستید. قماربازی، نورهای ملایم و لباسهای شب و یک رستوران کنار کلوپ. شما اونقدر خوب استینر رو میشناسید که بدون در زدن به خونش وارد میشید.
عیاشی و خوشگذرونی استینر نیاز به کمی حفاظت داشت. همیشه، در همه حال. و شما میتونستید همون محافظ باشید. انگشتای اسلیو روی اسلحه لاجر سفت و فشرده شد. سپس شل شد. اسلحه را روی میز گذاشت و انگشتایش را روی آن نگه داشت. با دهانش شکلک نچندان دلچسبی در آورد. دارامی گفت:
یه نفر استینر رو دزدیده.
صدا و ظاهرش آنچنان با هم فرق داشت که انگار هر یک متعلق به شخصی متفاوت بود.
امروز به مغازه نیومد. به تلفنش هم جواب نداد. اومدم تا ببینم موضوع چیه.
خوشحالم که میشنوم شما خودتون به استینر شلیک نکردید. اسلحه لاجر دوباره بالا آمد و سینه من را هدف گرفت. اسلیف، اونو پایین بذار. هنوز اونقدر نمیدونی که بخوای به من شلیک کنی. لباس ضد گلوله نپوشیدم. باید عادت کنم که بپوشم. اونو بذارش زمین. باید یه موضوعی رو بهت بگم. البته اگه اونو نمیدونی. امروز یه نفر کتابای استینر رو از مغازه اون خارج کرد. کتابایی که اون کسب و کارش رو با اون انجام میده. اسلیو اسلحه خود رو برای بار دوم زمین گذاشت. به عقب لم داد و حالت دلنشین چهرهش را پنهان کرد. گفت:
خب، گوش میدم.
دو گفتم: منم فکر میکنم که شخصی استینر رو بوده. فکر میکنم که اون خون استینره. کتابای بیرون برده شده از مغازه استینر دلیلی برای بردن جسدش از اینجا به ما ارائه میکنه. یه نفر به خاطر عیاشی و خوشگذرونی استینر اونو کشته و نمیخواد جسدش پیدا بشه تا وقتی که کاملا آماده و تدارک دیده باشه. هر کی که بوده میبایست خونو پاک میکرده، اما این کارو انجام نداده. اسلیو به آرامی گوش فراداد. نوک ابروانش در برابر پوست سفید پیشانیش زاویه تندی ایجاد کرده بود. من ادامه دادم: کشتن استینر به خاطر عیاشی و خوشگذرونیش حقه گنگ و بیمعنیه و من اطمینان ندارم که اینجوری رخ داده باشه. اما مطمئنم که هر کسی کتابا رو برداشته از این موضوع با خبره و اون زن بلوند که تو مغازه کار میکنه از یه چیزی به شدت ترسیده. اسلیو با لحنی آرام پرسید:
دیگه چی میدونی؟
الان چیز دیگه ای نمیدونم. یه رسوایی رو پیش بینی میکنم که میخوام اونو دنبال کنم. اگه اطلاعاتی درباره اون به دست آوردم شاید به شما بگم که کجا. اینجاست که به نیروی شما احتیاج دارم. اسلیو گفت:
حالا بهتر شد.
دوباره لبها را پشت دندانهایش چسباند و با صدای بلندی سوت زد. از جا پریدم. در اتومبیلی باز شد. صدای قدمهایی به گوش رسید. اسلحه را از پشت بدنم بیرون آوردم. صورت اسلیو تکانی خورد و دستش به سمت اسلحه لاجر دراز شد. داشت دنبال ته قنداق تفنگ میگشت که آن را بردارد. گفتم:
به اون دست نزن.
محکم روی پاهایش ایستاد. خم شد. دستش روی تفنگ بود اما اسلحه توی دستش نبود. من جا خالی دادم و به سمت راه رو دویدم و به محض اینکه دو مرد وارد اتاق شدند برگشتم. یکی از مردها موهای قرمز کوتاهی داشت، صورتی سفید و چشمهای لرزان و بی‌ثبات. مرد دیگر کاملا کوتوله بود. پسری که غیر از دماغ پهن و یک گوش زخیمش که به کلوفتی استیک بود ظاهر خوبی داشت. ظاهراً هیچ یک از تازه واردان اسلحه‌ای نداشتند. آنها ایستادند و خیره شدند. من در راه رو پشت اسلیو ایستادم. اسلیو در مقابلم به سمت میز خم شد. تکان نخورد. دهان مرد کوتوله با خشم و شوریدگی باز شد و دندانهای سفید و تیزش نمایان شد. مرد کله قرمز متزلزل و ترسیده به نظر می رسید. اسلیو خیلی دل و جرأت داشت. با صدای آهسته، آرام اما خیلی واضح گفت:
این آشغال به استینر شلیک کرده. پسرا، اونو ببرید.
مرد کله قرمز لب پایینیش رو با دندانهایش گرفت و زیر بازوی چپش دنبال چیزی گشت. او چیزی را که میخواست پیدا نکرد. من کاملا آماده شدم و با اینکه از این کار متنفر بودم به شانه راستش شلیک کردم.
اسلحه صدای مهیبی را در اتاق دربسته ایجاد نمود. انگار این صدا در کل شهر قابل شنیدن بود. مرد کله قرمز به روی زمین افتاد. چنان به خود پیچید و خود را به این سو و آن سو کوبید که انگار من به شکمش شلیک کرده بودم. مرد کوتوله اما تکان نخورد. احتمالاً می دانست که دستش به اندازه کافی فرز و چابک نیست. اسلیو اسلحه لاجرش را قاپید و شروع به چرخاندن کرد. من یک قدم برداشتم و به پشت گوشش ضربه سنگینی زدم. او به سمت جلو رفت و روی میز پهن شد و اسلحه لاجر به سمت ردیفی از کتاب‌ها شلیک شد. گفتم
من از این که از پشت به مردی یه دست ضربه بزنم متنفرم اسلیف. من شیفته خود نمایی نیستم. تو منو مجبور به این کار کردی.
اسلیف صدای مرا نشنید. مرد کوتوله پوزخندی زد و گفت
خب رفیق، نفر بعدی کیه؟
گفتم
ببین، من دوست دارم که بدون هیچ شلیک دیگه از اینجا برم بیرون، یا اینکه میتونم منتظر بمونم تا سر و کله پلیس و قانون پیدا بشه. برای من فرقی نداره.
به آرامی درباره حرفم فکر کرد. مرد کله قرمز در کف اتاق ناله میکرد. اسلیو بی حرکت بود. مرد کوتوله به آرامی دستهایش را بالا برد و پشت گردنش قلاب کرد و با خونسردی گفت
من نمیدونم که همه این کارا به خاطر چیه. کاری هم ندارم که به چه جهنمی میری یا بعد از رفتن چی کار میکنی. تو فکر اینم نیستم که یه جایگاهی تو حزب پیشرو مطرح داشته باشم. من هیچ کارم.
گفتم
ای پسر باهوش، تو با شورتر از رئیست هستی.
و به آن سوی میز و به سمت دری که باز بود رفتم. مرد کوتوله آهسته برگشت، در حالی که دستهایش پشت گردنش بود با من رو در رو شد. پوزخند کج و معوج اما تقریبا خوشحالتی روی چهرش نشسته بود. از در رد شدم و به سرعت از شکاف حصار عبور کردم و به سمت بالای تپه رفتم. انتظار داشتم که رئیس دنبالم بیاید اما هیچ کس نیامد. به داخل کرایسلر پریدم و به سمت بالای تپه رفتم و از آن حوالی گریختم. ساعت از 5 گذشته بود که روبروی آپارتمانی در خیابان راندل پلیس توقف نمودم. نور پشت چند پنجره روشن بود و صدای رادیوهای ناهماهنگ با هم و تنظیم شده روی برنامه‌های مختلف به گوش می رسید. من سوار آسانسور شدم و به طبقه 4 رفتم. آپارتمان شماره 405 در انتهای یک دالان دراز قرار داشت که مفروش به فرش سبز بود و سقفی به رنگ آج فیل داشت. درهای خروج اضطراری باز بود و نسیم خنکی در دالان می‌وزید. یک زنگ کوچک به رنگ آج فیلی در کنار در شماره 405 وجود داشت. زنگ را فشار دادم. پس از مدتی طولانی مردی با قد 1.70 یا کمی بلندتر یا کوتاهتر در را باز کرد. یک مرد لاغر لنگ دراز بود که چشمهای قهوه‌ای تیره و صورتی بسیار قهوه‌ای و گندمی داشت. موهای فرفری و زمخت در پشت سرش رشد کرده بود که به پیشانیش حالت گنبدی بزرگی داده بود. با چشمهای قهوه‌ایش و با حالتی نانجیبانه نگاه کنجکاوانه‌ای به من انداخت. گفتم
استینر؟
چهره مرد تغییری نکرد. سیگاری را از پشت در بیرون آورد و آن را به آرامی بین لبهای قهوه‌ای سفتش قرار داد. دودی از سیگار به سمتم آمد و در پی دود صدایی بدون انعطاف، صبور و خونسرد کلماتی را ادا کرد.
شما چه گفتید؟ استینر، هارولد هاردویک استینر، همون مردی که کتاب داره.
مرد سر تکان داد. بدون تعجیل به من نگاه کرد و به حرفم فکر کرد. نگاهی به نوک سیگارش انداخت و گفت
فکر میکنم اونو میشناسم. اما اون اینجا نمیاد. کی شما رو فرستاده؟
لبخند زدم. از لبخندم خوشش نیامد. گفتم
شما مارتی هستید؟
صورت قهوه‌ایش سختتر و سردتر شد و گفت
که چی؟ میخوای زورگیری کنی یا فقط داری خودتو سرگرم میکنی؟
خیلی آرام پای چپم را بین در قرار دادم که نتواند آن را به روی صورتم ببندد. گفتم
کتابا پیش شما هستن. من اون فهرست لعنتی رو در اختیار دارم. نظرت چیه که در این مورد صحبت کنیم؟
مارتی چشم از صورتم بر نداشت. دست راستش رو دوباره پشت در برد و از حرکت شانهش معلوم بود که با دستش حرکات انجام میداد. صدای خفیفی از اتاق پشت سرش به گوش میرسید. خیلی خفیف. صدای حلقه پرده‌ای که به آرامی روی میله پرده تیک تیک کرد. سپس در را تا انتها باز کرد. با خونسردی گفت:
اگه فکر میکنه که چیزی برای گفتن داری، چرا که نه؟ بیا تو.
از جلویش رد شدم و به داخل اتاق رفتم. اتاق روشن و شادی بود، با اساسیه نه خیلی زیاد اما زیبا. پنجره‌های فرانسوی در دیوار انتهایی روبروی ایوانی سنگی قرار داشت. ایوان مشرف به دامنه کوه بود. تپه‌ها در گرگومیش غروب به رنگ بنفش در آمده بود. نزدیک پنجره‌ها دری قرار داشت که بسته بود. در دیگری نزدیک ته اتاق روی همان دیوار قرار داشت که پرده‌های سرتاسر آن را پوشانده بود. پرده‌ها روی چوب پرده برنجی زیر کتیبه قرار داشت. مقابل دیوار روی نیمکت راحتی نشستم. دیواری که هیچ دری رویش قرار نداشت. مارتی در را بست و به سمت میز تحریر پای بلند ساخته شده از چوب بلوط رفت. میز با گلمیخ‌های مربعی شکل آراسته شده بود. یک جعبه سیگار برگ ساخته شده از چوب سدر با لوله‌های آبطلا کاری شده روی صفحه پایین آورده شده میز قرار داشت. مارتی بیان که چشم از من بردارد، جعبه سیگار را برداشت و آن را روی میز کوتاه کنار صندلی راحتی گذاشت، بعد روی صندلی راحتی نشست. کلاهم را کنارم گذاشتم و دکمه بالای کتم را باز کردم و به مارتی لبخند زدم. گفت:
خب، من دارم گوش میدم.
ته سیگارش را از دهن بیرون کشید. سرپوش جعبه سیگار را بلند کرد و چند نخ سیگار برگ کلفت و گنده را برداشت. خیلی معمولی به من پیشنهاد داد:
سیگار؟
و یکی را به سمتم پرتاب کرد. سعی کردم سیگار را بگیرم که این کار دخل مرا آورد. مارتی سیگارهای دیگر را داخل جعبه انداخت و خیلی فرز و چابک با اسلحه بالا آمد. مؤدبانه به اسلحه نگاه کردم. یک کلت پلیس مشکی رنگ بود. یک کلت 38. آن لحظه هیچ بحث و جدلی در این مورد نکردم. مارتی گفت:
یک لحظه بیست. حدوداً 2 متر به سمت جلو بیا. این کار باعث میشه یه هوایی هم بخوری.
لحنش همچون بیان معمولی یک استاد بود. از درون عصبانی بودم، اما پوزخندی به او زدم و گفتم:
امروز تو دومی مردی هستی که ملاقات کردم. مردی که فکر میکنه سلاحی که تو دستشه به معنی ته دنیاست. اونو کنار بذار و اجازه بده صحبت کنیم.
ابروهای مارتی به هم نزدیک شد و چانه‌اش رو کمی به جلو راند. چشمای قهوه‌ای‌اش به طرزی مبهم آشفته بود. ما به یکدیگر زل زدیم. من به کفشای راحتی نکتیزی که از زیر پرده‌های مقابل راهرو در سمت چپم نمایان بود نگاه کردم. مارتی کت و شلوار سرمه‌ای پوشیده بود با یک پیراهن آبی و یک کراوات مشکی. صورت قهوه‌ای و گندمی‌اش در آن لباس‌های تیره محزون به نظر می‌رسید. به آرامی و با صدای مردد گفت:
منو وادار به اشتباه نکن. من مرد سرسختی نیستم. فقط محتاطم. هیچ چیزی درباره شما نمی‌دونم. همه چیزی که می‌دونم اینه که شاید شما آدم کش باشید.
گفتم:
شما به اندازه کافی محتاط نیستید. نقشه کتابا کاری کثیف و پست بود.
نفس عمیقی کشید و آن را به آرامی بیرون داد. سپس به عقب تکیه داد و پاهای درازش را روی هم انداخت و کلت را روی زانویش قرار داد.
بچه بازی در نیار. اگه مجبورم بشم از اون استفاده نمی کنم. خب، بگو داستانت چیه؟ خودت هم دست ننداز.
گفتم:
اول به دوستت که کفشه نکتیز پوشیده بگو بیاد بیرون. از حبس کردن نفسش خسته میشه.
مارتی بدون اینکه سرش رو برگرداند فریاد زد:
اگنس،
بیا بیرون.
پرده های روی در کنار رفت و خانم چشم سبز بلوندی که در مغازه استینر دیده بودم در اتاق به ما ملحق شد. از دیدنش در این مکان خیلی متعجب نبودم. با حالتی تلخ و طعن‌آمیز به من نگاه کرد. با عصبانیت به من گفت:
من توی لعنتی رو میشناسم. خب تو مزاحم بودی. به جو گفتم که مراقب رفتارش باشه.
مارتی بی مقدمه و با لحنی نیشدار گفت:
نظر تو برای خودت نگه دار. جو به اندازه کافی مراقب رفتارش هست. حالا یه چراغی روشن کن که بتونم اطرافو ببینم و اگه فایده‌ای داشته باشه این مردو بکشم.
زن بلوند یک چراغ بزرگ را که حباب مربع شکل قرمزی داشت روشن کرد. زیر نور چراغ روی صندلی پارچه مخملی نشست و آن لبخند دردناک ثابت را روی صورتش حفظ کرد. تا حد مرگ ترسیده بود. یاد سیگاری افتادم که در دست داشتم و آن را در داخل دهانم گذاشتم. زمانی که کبریت را بیرون آوردم و سیگار را روشن کردم، کلت مارتی ثابت و استوار به سمتم نشانه رفته بود. دود را فوت کردم و از ماورای این دود گفتم:
فرست لعنتی که در مورد اون حرف زدم به رمز نوشته شده. بنابراین هنوز نمیتونم اسامی رو بخونم. اما حدود 500 تا اسم و آدرس وجود داره. شما 12 تا جعبه کتاب دارید. حالا بگیم 300 عدد. یه تعدادی بیشتر از اینم بیرون قرض داده شدن که کلن همشونو 500 عدد در نظر میگیریم. فقط به خاطر اینکه محافظه کار باشیم. اگه این یه فهرست خوب و به درد بخور باشه، شما میتونید کل کتابا رو اجاره بدین که کل پول اجاره اونا 250,000 دلار میشه. تازه اگه میانگین وجه اجاره رو پایین بگیریم، بر فرض 1 دلار، خیلی پایینه، اما 1 دلار فرض میگیریم. این روزای مقدار پول خیلی ارزشمنده، به حدی که انگیزه کافی برای کشتن کسی باشه.
زن بلوند به تندی جیغ جیغ کرد:
تو دیوونه ای!
مارتی به او تشر زد:
خفه شو.
زن بلوند آرام شد و سرش را به پشت صندلیش چسباند. صورتش در اثر فشار جمع شده بود. ادامه دادم و به آنها گفتم:
این مثل عیاشی و خوشگذرونی مفتخور و ولگردانی است. شما باید اعتماد کنید و این راز را نگه دارید. شخصا فکر می کنم این دسیسه های باجگیری یه اشتباهه و من در پی افشای همه اون هستم.
مارتی با چشمای قهوه‌ای تیره و با خونسردی به صورتم خیره مانده بود. آهسته و به آرامی گفت:
تو مرد مضحکی هستی. چه کسی این عیاشی دوست داشتنی رو داره؟
شما دارید. تقریبا. مارتی هیچ نگفت. من گفتم:
شما استینر رو کشتید تا به اون دست پیدا کنید. دیشب تو بارون هوای خوبی برای شلیک بود. مشکل اینه که وقتی این اتفاق افتاد اون تنها نبود. شما یا اون شخص رو ندیدید یا اینکه ترسیده بودید و فرار کردید، ولی اونقدر قوت قلب و دل و جرأت داشتید که برگردید و جسد رو یه جای پنهان کنید. بنابراین شما میتونستید قبل از اینکه موضوع فاش بشه کتابا رو مرتب و منظم کنید.